یک مقاله میخوندم توی هالیوود تو دهه‌های 30 و 40، اینو چند بار جای مختلف عرض کردم. دولت آمریکا میاد به هالیوود بخشنامه میده که شما حق نداری فیلمی بسازی که فرزند به پدر توهین کنه، شما حق نداری فیلمی بسازی که تو ورود و خروج به منزل خود رو یا هر چیز دیگری فرزند در واقع زودتر از پدر و مادر بره. احترامه رو میخوام عرض بکنم.
درسته.
شما تو فیلم های دهه 30 و 40 هالیوود فیلمی رو میتونید پیدا کنین که قبل از غذا خوردن دعا نکنن؟ آیا این تو فرهنگ اسلامی ما نیست؟ از اول انقلاب تا حالا کدوم فیلم و سریالی رو ما ساختیم که چنین فرهنگی رو ترویج کرده؟ خب نتیجهش میشه الان این دیگه. میخوام عرض بکنم که اونا فرهنگ خودشون رو حفظ میکنن، میان یک مقدار از فرهنگ شما رو هم دخیل میکنن که بتونن فروش اقتصادیشون رو داشته باشن، درآمد اقتصادیشون رو داشته باشن
و در این حال اثر بذارن،
اثرگذار باشن. ولی ما خودمون رو درگیر ظواهر کردیم، درگیر عرض کردم سخت افزار کردیم. آقا الان اومدیم میگین که اینستاگرام مثلا ممنوع، اون رو فیلتر کنیم. اون رو خب فکر میکنین غرب ساکت میشینه؟ مگه شما ماهواره رو ممنوع نکردید؟ الان ماهواره رو با یه اپلیکیشن ساده شما میتونید توی موبایلتون داشته باشید دیگه، میتونم بیا موبایلتون ازتون بگیرن؟ پس این کار منطقی نیست. به نظر من باید میمدیم نرم افزاری برخورد میکردیم، محتوا سازی میکردیم. از اون موقعی که حالا اپای مختلفی رو فیلتر کردن، اومدن اپای ایرانی رو فعال کردن، از این ور پلتفرم‌ها رو به وجود آوردن، فرهنگ سازیشو نکردن. ببینید یکی از دغدغه‌های من همیشه این بوده که ما از منویات مقام معظم رهبری شاید سوادش رو نداریم، برداشت اشتباه میکنیم همیشه. موقعی که ایشون میگن تهاجم فرهنگی، ما باید تهاجم فرهنگی رو در این ببینیم که ماهواره رو بگیریم؟ نه، تهاجم فرهنگی مقابله با اون یعنی این که بیاییم برنامه بسازیم، فیلمی بسازیم، محتوایی تولید کنیم که اون رو خونسا کنه. ولی نکردیم این کارو. و نگرانی و ناراحتی مقام معظم رهبری هم فکر میکنم به همین دلیله. نمیدونم ایشون با چه زبانی بستون به مدیرانمون بگن که آقا بیاین فرهنگ رو، فرهنگ ایرانی رو ترویج کنین، فرهنگ ایرانی اسلامی رو ترویج بکنین. ما هیچ کاری نکردیم. به قول جناب سلطان محمدی جشنواره امسال 6 تا فیلم از خودکشی حرف میزد. اصلا مشکل ندارم با این قضیه ها، مشکل من اونجا ایجاد میشه که آیا اون نویسنده، آیا اون کارگردانی که اون فیلمو ساخته درست ساخته؟ حکایت چندین سال پیش بود که از 22 تا فیلم بخش مسابقه جشنواره 18 تاش از خیانت حرف زده بود. ببینید نگرانی ما این بود که ماهواره رو نگاه نکنیم که خیانت ترویج نشه. نگرانی ما این بود که ماهواره رو مردم نگاه نکنن، خانواده از هم نپاشه.
فیلمای خودمون بهش پرداخت.
اون موقع هم عرض کرده بودم مقام معظم رهبری که بارها تاکید کرده بودم روی این قضیه که نگرانی ما از مردم نباید می بود. الان مردم هر چی که بهشون نشون بدی به خاطر شرایط موجود اجتماعی نگاه میکنن، ایرانی باشه با اعتماد نگاه میکنن. چند وقت پیش یکی از همکاران من در من گفت من یکی از این مجموعه های خانگی رو گرفتم که پسرم ببینه. گفتم خب ایرانیه دیگه، اعتماد میکنم. گرفتم یک چند قسمت داشت نگاه میکرد اینا، گفتم یک بار بشینم کنارش با هم ببینیم برای خوشایند پسرش. میگه نگاه کردم تو دهنم واموند، گفتم من چی گرفتم برای پسرم ببینه؟ میگه کلا جمعش کردم. یعنی این که ما الان فیلمی که داخل مجموعه که تو داخل کشورمون تولید میشه را هم اعتماد نداریم. ما نگران این بودیم که سریال های ترک در جهت خیانت و در واقع لجام گسیختگی در خانواده و اینا بحث میکنن. خب الان مجموعه هایی که تو شبکه خانگی داره پخش میشه چی داره میگه؟ اونم که داره همونا رو میگه. چرا میگم هنرمندان ما مشکل ندارن؟ مشکل از جای دیگه است، مشکل از مدیرانه. به خاطر اینکه این مدیران اگر برنامه‌ریزی درست میکردن، اگر مدیریت درست میکردن، ما میمدیم علیه اون سریال ها فرهنگ غنی ایرانی رو،
درسته،
اسلامی رو ترویج میکردیم.
بله، خیلی متشکرم استاد افشار فتوحی عزیز. وقتمون رو به اتمام هست و البته این بحث به نظرم خیلی باید ادامه پیدا بکنه تا انشالله به نتیجه برسه. استاد سلطان محمدی، فکر کنم یک دقیقه فرصت داریم خدمت شما باشیم و سخن پایانی شما.
همیشه باید این بحثا باشه و افزوده بشه تا غالب بشه بر تصمیم گیری مدیران فرهنگی و به روش های پایین تر هم برسه، به اینکه آگاهی بیشتری در خانواده ها به خصوص خانواده های جدید خودمون بکنیم که بتونن شیوه های مراقبتی مثل مثالی که آقای افشار رو زدند بیاموزن، کنترل بکنند و اصول فرهنگی خودمون رو به اصطلاح حفظ بکنیم، تقویت بکنیم، پرورش بدیم و به رخ بکشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای امیر افشار فتوحی و جناب آقای حسین سلطان محمدی، که در بحث امشب رادیو گفتگو همراه ما بودن در گفتگوی فرهنگی این شبکه رادیویی. و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه بودید. انشاءالله که اتفاقهای بهتری در عرصه فرهنگ کشورمون رخ بده، در عرصه‌های مختلفی که وجود داره، و انشاءالله اونهایی که میتوانند در فرهنگ اثرگذار باشن این کار رو بکنن، و اونهایی هم که نمیتونن عقب بکشن، یه وقتایی حتی استعفا بدن از اون مسئولیتی که دارن. اگر نمیتونیم واقعا باید این کار رو بکنیم. متشکرم از همراهیتون. التماس دعا. شب خوش و خداحافظ.
رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده ایم پر از رأفت و مهربانی، در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم می توانید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما می توانید با این شماره در این پویش شرکت کنید. 5588 مربع ستاره 780 ستاره. بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو می شید. گزینه یک آزادی زندانیان نیازمند هست. انتخاب کنید و مبلغی رو که مد نظرتون هست انشاءالله واریز بکنید. در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم در ادامه برنامه‌های بخش دوم از رادیو گفتگو. انشالله که شما هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید. گفتگوی علمی آماده پخش هست. موج چهارم کرونا، چگونگی الگوی شیوع این ویروس در گروه‌های سنی مختلف. لطفاً توجه بفرمایید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنونده های عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، با آرزوی قبولی طاعت و عبادات. برنامه امشب گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون میکنیم که در راستای دو برنامه گذشته میخواییم درباره شرایط کشور در موج چهارم همه‌گیری ویروس کرونا و به طور مشخص درباره چگونگی الگوی شیوع این ویروس در بین گروه‌های مختلف سنی با همراهی کارشناسان عزیز برنامه گپ و گفتی داشته باشیم. در این برنامه افتخار میزبانی داریم از خانم دکتر آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. با سلام خدمت شما، همکاران خوبتون، شنوندگان محترم و همینطور تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان.
خیلی ممنونیم از شما. و همینطور در خدمت خانم دکتر زهرا عبدیان، فوق تخصص بیماری های عفونی در نقض ایمنی هستیم. خانم دکتر شما هم خیلی خوش اومدید.
ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های محترم و تبریک ماه مبارک رمضان و در خدمتتون هستم.
همینطور در این برنامه صورت تلفنی با عزیزان دیگری هم همراه خواهیم بود. اما خانم دکتر رمضانی، ما الان در موج چهارم قرار گرفتیم. در کجای این موج هستیم و این ویروس جهش یافته انگلیسی که ازش به عنوان ویروس جهش یافته انگلیسی نام برده میشه، چه ویژگی هایی داره، چه اتفاقاتی رو داره رقم میزنه؟
ببینید، این ویروس که الان ویروس، یعنی واریانت غالب جامعه، الان ویروسی که در گردش همین ویروس انگلیسیه. خب یه مقدار سرایتش بیشتر هستش و همینطور یه مقدار هم از نظر سیر بیماری کم متفاوت، یعنی مریضا زودتر یکم ممکنه بدحال شن، کشندگیش هم یک مقداری بیشتر. یعنی
دلیل سرایت بیشترش چیه خانم دکتر؟
تغییراتی که در ژنوم ویروس به وجود میاد، تغییراتی که در اون اسپایک، اون آنتیژن ها و پروتئین هایی که روی ویروسه، باعث میشه که اون حالا هم اون اتصال ویروس به میزبان راحت تر بشه. دلیل. بعد هم مقدار بار ویروس در بدن فرد بالاتره، اینا همه کمک میکنه به اینکه ویروس مصری تر بشه.
لحاظ سایز و اندازه تغییر کرده؟ چون بعضی برای این تصور رو دارن
نه.
که ریزتر شده به خاطر همین دو ماسک استفاده کنه.
نه نه، ربطی به سایزش نداره. فقط موقعی که تغییرات به اصطلاح جهش در ژنوم ویروس به وجود میاد، بعضی از این جهش ها باعث میشه که اون پتانسیل و توانایی ویروس تغییر میکنه. این در از تغییر تواناییشه که میتونه حالا بار ویروسی بیشتر باشه، اتصال راحت‌تر به گیرندگان، به گیرنده سلول بدن میزبان باشه. اینا همه تاثیر می‌کنه. و اون که میگیم دو ماسک بزنیم، بیشتر هدف اینه که شما وقتی ماسک می‌زنید خیلی اوقات روی صورت کامل نمی‌شینه و فیت صورت نیست و به خصوص از پهلوها ماسک بازه، که ترجیح میدیم یه ماسک پارچه‌ای هم روش باشه که بتونه به خصوص پهلوها و کامل فیت صورت باشه که امکان ورود ویروس رو کمتر کنه. به هر حال یه ویروسی هستش که این مقدار اول سرایت هم گفتیم بیشتره. و مسئله اصلی ولی اینه که ما علت این که یهو به یک همچین پیک چهارمی رسیدیم که اینقدر شدتش بیشتره، بستریامون بیشتره، موارد مثبتمون بیشتره، این روندی هستش که ما از بهمن ما داریم طی می‌کنیم. یعنی شما از بهمن اگه در نظر بگیریم، بازگشایی‌ها رو داشتیم، بعد مسئله اسفند و خریدها و رفت و آمدهای زیادی که مردم داشتن، حضور بیشتر مردم در به اسلام فضاهای بسته، خرید، پاساژ، بازارها، این مسائل بوده. بعد رسیدیم به عید، سفرها رو داشتیم، دورهمی‌های کامل رو داشتیم. یعنی میشه گفت به عبارتی مردم وقتی بهشون این اجازه داده شد که میتونیم برین سفر، فکر کردن قضیه کرونا حل شده. قضیه حل نشده بود، چیزی تغییر نکرده بود. فقط این بود که خب به توجه به رعایت هایی که ماه قبلش داشتن، موارد مثبتمون کم بود، مقدار ویروس در گردش کمتر شده بود. ولی خب هر وقت که ما این مسائل رو کمتر رعایت کنیم، محدودیت ها کمتر بشن، خب بازگشایی ها بیشتر بشن، تجمعات بیشتر بشه، دوباره به پیک میرسی. و چون این پروسه یه چیز پشت هم اتفاق افتاد، در نتیجه باعث شد که یک روند افزایش یابندهی بشه که الان حالت انفجاری پیدا کرده، که خب حتی ما الان میدونیم تازه هنوز به پیک بیماری نرسیدیم.
هنوز نرسیدیم
تا حالا برسیم به پیک بیماری، بعد تازه بعد با روند نزولی پیدا کنه و بازم همینجا در وضعیت قرمز خواهیم مون. یعنی حداقل باید در نظر بگیریم که ما تا یک ماه دیگه هم همچین وضعیت شدیدی رو داریم، تا بخواد این حالا بخواد به اصطلاح به سیر کاهش یابندش برسه.
بله. خانم دکتر افتاییان، شما در بیمارستان مسیح دانشوری هم دارید فعالیت میکنید، اوضاع تو بیمارستان مسیح دانشوری چطوره؟
متاسفانه خیلی اوضاع بد هست. ما مجبوریم، یعنی ما با توجه به اینکه حالا یه مقدار وضعیت سفید شده بود، بخش های کروناییمون محدودتر شده بود و اینا، با شروع این حالت از دقیقا بعد از عید کل بیمارستان کرونا شد و همون هم کافی نبود، تمام بیمارستان ها تا سطح کشور تو سطح شهر کامل پر هستن. ما مجبور شدیم کلینیک بستری سرپایی داشته باشیم، یعنی مریضی که بدحاله و نیاز به بستری در بیمارستان داره، مجبوریم دارو بهش بدیم بفرستیمش خونه. آنه. و یا کانکس رو، یعنی در واقع بیمارستان صحرایی را بندازیم
تو همون بیمارستان مسیح
در همون بیمارستان. و خیلی برای من دردناکه که بشینم و مریضی که میاد پیش من و اکسیژن خونش 70% بهش با شرمندگی بگم که جایی نیست و باید بری خونه. خب خیلی دردناک شرایط فعلی و امیدواریم که حالا زودتر از این پیک بتونیم بیایم بیرون.
خانم دکتر، به نظر شما چرا به این روز افتادیم؟
به خاطر همین بی احتیاطی هایی که کردیم. و حالا نمیدونم، من فکر میکنم که خیلی ها البته من توی جامعه و دوست آشنا که میبینم به من میگم واقعیت داره، واقعا هست، واقعا این تعدادی که میگن هست، یا الکی میگن، یعنی به باورش نرسیدن یا باور نمیکنن، فکر میکنن تعداد مرگ و میر، مبتلاهایی که میگیم، اینی که داره، هشدارهایی که همکارامون ما مرتب میدیم که داریم، ما یه سیر افزایش یابد نمیدیم، کنار همدیگه جمع نشید به هیچ وجه. یعنی من متاسفانه در شرایط فعلی خارج افرادی که در یک خونه با همدیگه زندگی میکنن، بقیه برای همدیگه خطرناک هستن. منی که بیرون هستم برای پدر مادرم خطرناک هستم. من ممکنه ناقل بدون علامت باشم و کنار پدر و مادرم قرار بگیرم، اونها رو مبتلا بکنم، یا بچه‌ای که پرستاری داره میاد کنارش، اون پرستار رو مبتلا بکنه. یعنی خیلی شرایط فعلی ما خیلی بدتر از پیک های قبلی هستش و حالا مردم گوش ندادن متاسفانه، فکر میکنن که حالا چه میدونم یه مقداری از تب و تابش که میخوابه فراموش میکنن که چه اتفاقایی میفته. و تا زمانی که هر کسی عزادار نشه خودش، فکر میکنه که برای بقیه است.
خانم دکتر، شرایط کادر درمان چطوره؟ همکاراتون؟
ببینید، من خودم گفتم دیگه، من وقتی که صحنه‌ای رو میبینم، جمونایی رو میبینم که میان، متاسفانه این ویروس توی یه مراحلی هستش که اصلا من دارم میبینم که هر کاری ما میکنیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم برای اون جوونی که اومده خوابیده اونجا، توی یک مرحله‌ایه که دیگه جواب نمیده یا خیلی سریع‌تر به اون مرحله میرسه. دیدن این صحنه‌های دردناک خب از لحاظ روحی فرسایشی هست. شما فکرشو بکنید، ما دقیقاً از بهمن ماه، از آخر بهمن ماه پارسال داریم با یه روندی مواجه میشیم، بیماران بدحال، بیمارانی که حالا اون اوایلش که دیگه اصلا آشنایی نداشتیم با این ویروس و اینی که چه اتفاق، فقط یه فیلمایی دیده بودیم، خب خیلی برامون سخت‌تر بود. اینی که اصلا نمیدونستیم چی به چی هستش. ولی واقعا شما تصورشو بکنید که فقط با این مریضایی برخورد داشته باشی که خیلی اوقات نمیتونی هیچ کاری براشون بکنی. تو با در یه محیطی داری کار میکنی که در خطر ابتلا هستی و کسی که میره وارد خانوادش میشه، خب به هر حال خیلی راحت نیستش، همیشه نگرانی اینو داره که عامل انتقال بیماری به خانوادهش باشه. خیلی نمیتونه پدر و مادر عزیزانش رو ببینه و با خیال راحت کنارشون بشینه. خب از لحاظ جسمی، غیر از جسمی، از لحاظ روحی خب خیلی فرسایشی هستش و همه به یه نحوی دیگه خسته شدن.
بله، به شنوندگان عزیز باید اعلام کنم که همین الان ارتباط ما با جناب دکتر مرتضی ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله هم برقرار شده. دکتر ایزدی
سلام دارم که خدمت همکاران عزیز و عزیزانم که در صدر زنده در حال گفتگو با شما هستن.
دکتر ایزدی، در موج چهارم همگیری کرونا قرار داریم، شرایط کشور چطوره؟ شما شرایط چطور میبینید؟ چطور شد اصلا به این روز افتادیم؟
بخونید، اگه ما واقعا محاسبات رو درست انجام میدادیم که به نظر من همکاران و متخصصین افولی و اپیدمیولوژی تقریبا مسیر رو درست رفتن، مسیر درست تشخیص دادن و گزارشات و عملکردها و نحوه عملکردها رو گفتن که به چگونه هست. اگه درست انجام میشد ما امروزه نمیگم نداشتیم، اما واقعا با این شیبه به این سرعت به طور من بگم شیبه عمود پروازی ما نبودیم. بالاخره وقتی که گفته میشد که احتمال ورود ویروس با سوش جدید وجود داره، وقتی که گفته میشد که اگه ما بیایم قرنطینه ها رو واقعا بیخیالش بشیم و رفت آمدها رو از به ها رو از این شهر به اون شهر ها رو فقط یه توصیه معمولی داشته باشیم و مرتب ما دچار چرخش جمعیت ها همیشه به دنبال خود چرخش ویروس ها رو داره. من الان از ویروس انگلیسی که حالی بحثی جدا داره، من الان نگرانی با این چرخش هایی که وجود داره، با مسافت های عادی که وجود داره، پس من شدن از فرم های تقریبا نیمچه مقابل به درمان و حتی به بعضی از واکسن ها مثل سوش های آفریقایی و سوش های برزیلی هستش. یعنی اگه ما واقعا این مسائل رو و اون کار کاسی داستی شده رو ما متاسفانه رها بکنیم، این دوچار این مشکل میشیم.
دکتر ایزدی، ستاد کرونا چقدر موفق عمل کرده؟ چه امتیازی بهشون میدید؟
ستاد ملی کرونا یا کمیته علمی کرونا؟
نه، خود ستاد ملی کرونا.
ستاد ملی کرونا میگه کاری هم کرده تا حالا؟
نه،
ستاد ملی کرونا هرچی کار دو سه بوده و اعلام کرده، اونا راه خودشون رفتن. از هم بوشه با ستاد ملی کرونا هستش. و یا خود من جاید ما نزدیک به یک جنگ دوران دفاع مقدس
بله.
ما تقریبا تلفات دادیم. حالا اونا واقعا مقامشون عالی، جز شهدا هستن. اینا واقعا که در خط مقدم موازات جز شهدا هستن و انشالله خداوند همه اینا رو با اولیاء اسرا محصول کنه حقیقی ما. اما واقعا شما دقت بکنید، خانواده هایی که الان که پدر ندارن، مادر ندارن، کودکی داری که من سبق شدید نگم هم پدرش فوت کرد هم مادرش فوت کرد، دو تا کودک بودن. من اصلا مونده بودم این الان میخوام چیکار بکنم اصلا فاجعه. یعنی ما واقعا مدیریت بحران کشور ما خودش دچار بحران شده
مثل همیشه.
این واقعا یه مشکل هست. حتی من یه نکته هم بگم.
بله.
ما یه مثلثی داریم، مثلث سلامت، معیشت و رفتارهای اجتماعی. یعنی این مثلث الزاما این ساختار با هم مساوی نیست، یعنی متقابل اعضا نیست، اینا با هم فرق دارن.
بله.
بزرگترین ساق و همیشه سلامت داره، یعنی شما حاضری به خاطر سلامتت و به خاطر سلامت فرزندت و به خاطر سلامت جامعت هر چیزی رو از جمله وضعیت معیشتی رو و از جمله وضعیت روحی روانی و اجتماعی رو قربانی کنی. پس یعنی مهمترین فاکتور فاکتور سلامتی هستت و این نمره بسیار بالایی میبره. متاسفانه ما چون که نتونستیم در مسئله معیشت مردم هم کمک به اقتصاد انجام بدیم و مردم به نوعی در حال خودشون در بحث معیشت به بعض ما حالا 100 تومن داده بشه، 150 تومن از من امروز شما یه میرید بیرون دو تا ساندویچ میخورید میشه 150 تومن، ما نتونستیم خوب اینو برنامه‌ریزی کنیم و مدل داشته باشیم برای این کار، متاسفانه سلامت هم قربانی قضایی ها کردیم.
بله.
و بهانش هم بود که آقا وعیفت مردم رو چکار کنیم. خب آقا یه چهار دفعه آدم عاقل میزنن بالا که هم به موقع همین فکر رو بکنن. اگه قرار بودی فکر رو ندیم، خب آدم عاقل بالا نمیخواستی داشته باشن که آدمای بزرگ و یا آدم عاقل رو اگه انتخاب میشن میرن و بالا بلای نیست که بودن بلای روزهای مبادا درست عمل بکنن. خب وقتی روز عمل کنم از این چه روزه که اصلا فعلیت اصلا در کارشون نداره.
دکتر ایزدی، ما در استدیو میزبان خانم دکتر رمضانی و خانم دکتر ابتهیان هم هستیم و موضوع برنامه الگوی شیوع این ویروس در بین گروه‌های مختلف سنیه. به عنوان یک متخصص بیماری‌های عفونی از شما این سوال رو داریم که در این ماه، با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هم قرار داریم، چه توصیه هایی دارید شما چیکار کنیم برای مواجهه با این ویروس؟
یا کنید الان همکار ازادم سرکار خانم آنکیس و مرزانی و سرکار خانم عبدالیان و انشاءالله که این ماه طاعات و عباداتشون قبول باشه. نکته که وجود داره، من اینا نظر شخصی بنده هستش، امروز دیگه ما زیاد چسبه به از این شهر به اون شهر، متاسفانه دیگه چون همه کشور یک رنگ شده دیگه عده خیلی به نظر من تأثیر نداره.
بله.
باید باشو امروز مشکل اساسی ما و حاشیه غیر امن ما داخل شهر هستن. شما دقت بکنید امروز دیگه حالا لازم نیست که بگو از شهر به اون شهر برو یا درو، مقررات وقت آمد شهرها باید رعایت بکنید. مثلا اتوبوس اگه میره فول نباید بره، اگه اتوبوسی مقررات رعایت نکرد هم باید شرکت هم راننده هم مسافر جریمه بشه. من خیلی معذرت میخوام، یه حادثه مثل حکومت نظامی باید اعلام بشه، با جان مردم نمیشه شوخی کرد. هواپیما اگه بلند شد میبینید رعایت نکرد، من الان کل خلبان مریض کوویدی داشتم، خیلی خلبان اصلا خلبان میگه آقای دکتر من از اصلویه داشتم مسافر به مسافر حالش به هم خورده اومده پایین، بعد میبینم آقا چش مثبته، پیسیارش مثبت بوده، بعد گفتن خب ببینید بابا اصلا نباید داخل پرواز بشه.
این تستای مراقبتی انجام نشده؟
اصلا من با پیسیار مثبت پرواز نشسته، ولی خیلی بده. من نمیتونم مشخصات بگم خدا بگم نظر، چون بالاخره بعد خدا با حفظ حرمت من این حرفا رو زدم. خب پرواز اگه واقعا رعایت نکرد هم شرکت هواپیمایی باید خیلی سخت بشه، هم اون به صدا اون کادری که هم اون مسابقه که رعایت نکرده باید ببینید، یعنی قواعد این بود داخل ماشین به غیر از هم خانواده کس نباید باشه.
خانم دکتر ایزدی،
بعد داخل شهر تردد واقعا، اگه شما در این مغازه و دیدی بعد اومده بدون ماسک و داره خدمت میگیره، باید میگم آقا اجازه خدمت به فرد بدون ماسک نداری، بعدی جریمه میکنی. یعنی الان ما پلیس سلامتی الان نیاز داریم، به جا پلیس انتقام الان پلیس سلامتی نیاز داریم. اگه فرد اومد رفت در مغازه این همه صبر کشیدن، الان من دیشب دیدم یه سری فیلم نشون دادن از در این مغازه های حریم فروشی و کله پاچه پزی های تهران نا صبر کشیدن. چه مسخره بازی این کشوری که الان بیمارستانش تخت نداره، اینا مسخره بازی یا جون مردم به مسخره گرفتن هستش. من واقعا میگم ما تو دوره قبلی سه چهار ماه قبلی واقعا کمر بچه‌ها خم شد. من الان دارم میگم کمر کادر درمان الان یه شکسته است، از خم شدن گذشته است. ما الان باید قوانین داخل شهری به شدت سخت بگیریم، برای بین راهی ها باید قوانین مثلا فقط به غیر سوخرسان نباید یه چیز دیگه، فقط ایستگاه گاز و بنزین ها باید در بین راه باشه. شما الان ببینید که مسیرهایی که تو جاده ها تو جاده تهران قم اصفهان برو و بعد اون اصلا چه خبره، هیچ کس هم رعایت نمی کنه.
دکتر ایزدی، این نکاتی که شما میفرمایید بیشتر در اشل مدیریتی باید انجام بشه که خیلی ما امیدی نداریم با توجه به شرایطی که تا الان شاهدش هستیم، اگر این اتفاق میافتاد الان حداقل در این شرایط نبودیم. شما چه توصیه‌ای برای هموطنامون دارید، شنوندگان عزیزی که این قضیه رو جدی گرفتن و واسه شون مهمه؟
عزت امامزاده به متولی شهید قدیم گفتم همجایی به مردم گفتیم مردم مسافرت نهید، بعد سرشو شد کردیم همه رفتن، چون مردم کردیم خبر نیست که مثلا این شده نمیزاد. یعنی اگه سیستم مدیریتون اصلاح نشه شما از این که فکر نه در ایران در دنیا